أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون رو از روز گذشته در رابطه با مفهوم استثناء شروع کردیم و نکاتی رو در این باره مطرح کردیم. مطلب اصلی که در رابطه با مفهوم استثناء عرض کردیم این بود که بین مفهوم استثناء و حصر تفاوت باید بذاریم و این دوتا رو با هم خلط نکنیم، و همچنین درباره مفهوم استثناء بحث دیگه‌ای هم یمکنن یقال که اون زیر مجموعه بحث مفهوم لقب قرار میگیره. اما ابو حنیفه در رابطه با بحث مفهوم استثناء، که ما البته هنوز درباره مفهوم استثناء نظر خودمون رو نگفتیم، یه مطلبی داره که نوع فقها ها رو به یه بحث‌های دیگری واداشته. ابو حنیفه منکر مفهوم استثناء بوده. ما گفتیم مفهوم استثناء یعنی ثبوت حکم در مستثنا، نتیجش عدم الحکم در مستثنا، ثبوت حکم در مستثنا منه، نتیجش عدم حکم در مستثناست، و عدم الحکم یا سلب الحکم در مستثنا من نتیجش ثبوت الحکم در مستثناست. اما ابو حنیفه اینو قبول نکرده، رد کرده، گفته نه ما این رو نمیپذیریم. استشهادش هم به روایت لا صلاة الا به طهوره. گفته که لا صلاة الا به طهور اگر بخواد مفهوم داشته باشه، معناش اینه نماز نیست و با طهور هست، در حالی که خب میتونه طهارت باشه اما سایر اجزا و شرائط نباشه. دقت کنید، استدلالش هم استدلال خوبیه ها، از نظر استدلال منطقی پایه و اساس خوبی داره. ما وقتی میگیم ما جاءنی الا زیدن، یعنی هیچ کس نیامد، زید آمد. اینجا وقتی میگیم لا صلاة الا به طهور، یعنی نماز نیست و با طهور هست، یعنی اگه طهور باشه نماز هست. خب در حالی که ممکنه طهور باشه ولی رکوع نباشه، طهور بی رکوع هم باید بگید نماز نیست. حالا بذار بریم، هنو ما اینقدر حرف داریم راجع به این لا صلاة بزنیم که بعد آخرش ببینیم چی میگه. خود آقایون هم گفتن بذاریم بریم، اگر اون وقت نکته ایمون شما بفرمایید. لاف دو شکا چیه اینجا گذاشتن؟ بله بله، ما ندیده بودیم، این نتیجه اشکال آقا بود که چشممون به اینا افتاد. بله ببینیم عبارت رو، صفحه 221. و حکی عن ابی حنیفه عدم الدلاله و احتج به مثل قولهی لا صلات الا به طهور و انهو علا تقدیر دلاله لازم میاد که نماز که مقرون با طهور هست المقرونت بها در حالی که سایر شرائط رو نداره مع فقد شرائط ها صلات تامه باشه، در حالی که این قطعا نیست، پس معلوم میشه مفهوم نداره. خب مرحوم آقای آخوند دو تا پاسخ به این مطلب میدن. پاسخ اول مرحوم آقای آخوند اینه که میگن اصلا ساختار لا سه تا نقطه الا سه تا نقطه این برای بیان اینه که نماز باید با طهور همراه باشه، یعنی باید نماز کامل دارای طهور باشد. این اصلا که ان ساختار برای این وضع شده. اگر هم احیانا اینو قبول ندارید میگید نه برای این وضع نشده، ما عرض میکنیم به این که آخون میفرماید که اگر هم اینو نمیگید میگیم اینجا قرینه داره، لذا اگه در لا صلات الا به طهور شما مفهوم نمیگیرید این مورد خاص درش قرینه وجود داره. از یک جایی که با قرینه فهم میشه یه مطلبی نمیشه نفی کلی مفاهیم کرد. خب عبارت آقای آخوند افتاده، عبارت عربیشو نذاشتن، خب دیگه حالا همون توضیحش فقط آمده، عبارت عربیشو بعدن ایجایی رو وارد بکنیم تو برگمون باشه، همین زیل شماره 4. در این باره البته باید این نکته رو گفت که اگر این گونه که ما تقریر کردیم سخن مرحوم آقای آخوند رو همین گونه بوده باشه، اون وقت مطلبی که با آقای آخوند میشه اشکال کرد اینه که این دوتا جواب ایشون در حقیقت یه جوابه، دوتا نیست. یعنی ایشون گفته این برای این وضع شده و اگر برای این وضع نشده باشه قرینه داره. عبارت ما رو ببینیم، ما میگیم ظاهرا مرحوم آخوند نمیخوان بگویند که ساختار لا الا برای معنای جدیدی وضع شده، بلکه معنای مذکور که با مفهوم سازگار نیست را ناشی از قرینه می دانند. یعنی این مطلب رو دارن میگن. اگه چون این باشه در حقیقت دوتا اشکال آقای آخوند تکمیل یک دیگره، نمیخوان بگن، اما اونجوری که ما تقریر کردیم از بیرون خب بله اون وقت دوتا اشکاله که میفرمه. ولی اگر بگوییم شماره 2 مرحوم آخوند در اشکال اول ادعای وضع خاص در مورد آن ساختار را دارند و در پاسخ دوم علا فرض عدم وضع قائل به فهم معنا از قرینه شدند، طبعا دو اشکال مطرح. آقای آخوند بعدش در پاورقی، یعنی در حاشیه مطلب دیگه ای را مطرح میکنه، میگه بذارید اشکال سومی هم که ان جواب بدیم. اشکال سومم اینه، یعنی جواب سومی هم بدیم، جواب سومم اینه که بگیم اصلا اینجا لا صلات الا به طهور مراد اینه، لا صلات ممکنه الا به طهور، یعنی نماز ممکن نیست و با طهور ممکن است، نه واقع است. شما اگه بگید با طهور واقع است، خب میگن نه با طهور هست و واقع هم نیست چون اجزا و شرائط نداره. اما نه بگیم مثلا اینجا محمول ما، خبر ما، جزایی که آمده، جزا نه خبر ما در حقیقت چیه؟ ممکنونه. مرحوم آخوند در حاشی اشکال رو به نوع دیگری هم رد میکنن، مینویسن لا صلات الا به طهور به معنای آن است که نماز ممکن نیست مگر همراه با طهور، و لذا معنای این جمله چنین می شود: نماز بدون طهور ممکن نیست و نماز با طهور ممکن هست. هر دو جمله هم صحیحه، دیگه اشکال ابو حنیفه وارد نیست. اشکال ابو حنیفه وقتی وارده که بگیم لا صلاته الا به طهور، یعنی لا صلاته واقعه موجوده الا به طهور، و بگیم نماز موجود نیست، نماز با طهور موجود است. اون اشکال میکنن نماز با طهور اگه سجده نداشته باشه چجوری موجوده، اگه رکوع نداشته باشه چجوری موجوده، ولی ممکن نه، امکان رو میتونید بیارید. خب حضرت امام در اینجا همین اشکال رو که ما بیانی گفتیم باز کاملتر به ابو حنیفه مطرح میکنه. امام میگن ببینید اینجا از اینجا ما وارد بحث جدید بشیم. میگن اصلا ساختار لا الا، لا سه نقطه الا سه نقطه، این ساختار اصلا برای بیان مفهوم و اینا وضع نشده. این ساختار دارای معنای دیگه ایه. این ساختار برای بیان اینه که این شی بدون اون شی نمیشه. ببینیم عبارت امامو: و حاضر استدلال ضعیف، ضرورت ان استدلال ابو حنیفه، ضرورت ان مثل قوله لا صلات الا به طهور ولا صلات الا به فاتحه الكتاب، اینا ارشاد به این که نماز شرط در اشتهارت، فاتحه الكتاب جزء صلاته. این اصلا در مقام بیان یک عقد سلبی و عقد ایجابی نیست. نمیخواد یک بگه که آقا یه چیزی هست یه چیزی نیست. در مقام بیان این نیست که بگه یه چیزی هست صلات هست طهور نیست، طهور هست صلات نیست. اینو نمیخواد بگه. و در اینجا اصلا استثنا مفهوم نداره. در اینجور موارد هیچ ربطی به بحث استثنا و مفهوم استثنا نداره. لذا معنای قولش که میگه لا صلات الا به فاتحه الکتاب، معناش اینه انها جزوها، فاتحه الکتاب جزء صلات، ولا تکون الصلات بدون فاتحه الکتاب صلات، نه اینکه فاتحه الکتاب تمام الصلاته. او اذا اشتملت علیها لا یضرها شی، نمیخواد بگه اگر یه جایی نمازی مشتمل بر فاتحه الکتاب بود دیگه هیچی بهش ضرر نمیزنه. و این هازا من مثل جا ان القوم الا زیدن. خب لیلی زن بود یا مرد بود؟ ببینید الان عرض میکنم. ببینیم داستانی که وجود داره، یک الان مطلب دومو گفتم، اونم مطلب معلوم میشه. یک دلیلی که اقامه شده برای این که استثناء مفهوم داره اینه که گفتند شما در زمان پیامبر وقتی می اومدن خدمت پیامبر و می گفتن لا اله الا الله، پیامبر قبول می کرده. لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی خدایی نیست و الله موجود است. پس باید وقتی میان بگن لا اله الا الله هم هر خدای دیگری رو نفی میکردن و هم خدای خدا رو اثبات میکردن. چون شما وقتی میتونستید مسلمان باشید که هم بگید آقا خدایی نیست غیر خدا و خدای ما خدا هست. پس وقتی میومدن میگفتن لا اله الا الله، معلومه پیامبر از این کلمه مفهوم رو میفهمیده. مفهوم چی فهم می شده؟ مفهوم این فهمی شده که خدایان دیگر نیستند و الله هست. این بحث باعث یه بحث مفصل در میان اصولیین شده که آیا اینجا لا اله الا الله خبرش چیه؟ لا اله موجودون و الله موجودون، اینجوری بگیم، یا بگیم لا اله ممکنون و الله ممکنون. ببینید اگر ما گفتیم لا اله ممکنونه، شما میگید هیچ خدایی ممکن نیست و خدای خودمون ممکنه. خب خدای خودمون ممکنه که ازش وجود در نمیاد، این که شهادت بر وجود نیست، ممکنه، ممکنه هم از نباشه. اگر بگید لا اله موجودون، هیچ خدایی موجود نیست و خدای خودمون موجوده، وجود خدای خودمون رو ثابت میکنید ولی امکان بقیه رو سلب نمیکنید، در حالی که در توحید ما باید بگیم هیچ چیزی دیگه امکان تحقق نداره. اگه در طرف لا اله ما نفی امکان میکنیم، در طرف الله هم اثبات امکان میشه. اگه در طرف لا اله اثبات، در طرف لا اله نفی وجود میکنیم، در طرف الله هم اثبات وجود میشه. ما اینجا دلمون میخواد باید این کارو بکنیم که در طرف لا اله نفی امکان کنیم، در طرف الله اثبات وجود کنیم. این نمیشه. بحث ها در گرفته که اینجا آقا در این که کدوم درسته و کدوم غلطه و خیلی ها گفتن نه این اصلا فقط نفی امکانه، گفتن خب پس میگه لا اله ممکنون و الله ممکنون، نگفتن موجوده. میگن عربا وجود خدا رو قبول داشتن، اون که مفروغان ان بوده، میخواستن بگن بقیه نیستن، همین مقدار در لا اله الا الله همین مقدار رو میگه. اما به نظر میرسه اصلا یه اشتباه بزرگی اینجا صورت گرفته. من دیگه واقعیتش اینه اصلا هم آخر ساله، همین بحث رو چون مفصل یه جا نوشتم ارجاعش میدیم به اونجا، رجوع کنید به اون بحث مقاله‌ای که توش نوشتیم، توضیحش رو فقط اینجا بدم. ببینید اصلا ساختار لا الا اصلا به این معنا نیست. من نمیدونم، شاید ما اشتباه میکنیم، ولی من مثال بزنم براتون. ما وقتی میگیم لا رجل الا زید، لا رجل الا زید یعنی چی؟ یعنی رجل نیست زید هست؟ اینو نمیخوایم بگیم. میخوایم بگیم هیچ رجلی نیست و زید رجل هست. ببینید همونی که در لا سلب میشه میاد در طرف الا محمول واقع میشه. حالا الان با اون کاری نده، این منطوقشه. یعنی من وقتی میگم لا صلات الا به فاتحه الکتاب، میگیم صلات نیست و با فاتحه الکتاب صلات است، نه اینکه با فاتحه الکتاب است، نه، آنچه با فاتحه الکتاب است صلات است. وقتی میگیم لا شجاع فی العرب الا علی، حالا مثال معروفش لا فتا الا علی، نمیخوایم بگیم فتا نیست علی هست، میخوایم بگیم علی فتاست. وقتی میگیم لا سیف الا ذوالفقار، نمیخوایم بگیم شمشیران نیستن، ذوالفقار موجود است، میخوایم بگیم هیچ شمشیری نیست و ذوالفقار شمشیر است. این جور چها در ساختار لا الا اصلا بحث نه امکان مطرحه نه بحث وجود. در ساختار لا الا معنایی که شما دارید این ازش میفهمید، اونی که تحت لا نفی میکنید و تحت الا میارید به عنوان خبر قرار میدید ثابت میکنید. لا بیع الا فی ملک، نمیخواید بگید بیع در عالم موجود نیست، فی ملک موجود است. یا مثلا بیاید بگید آخون بگید نه لا بیع ممکن نیست، فی بیع لا فی ملک ممکن است. نه، میگید لا بیع، هیچ بیعی موجود نیست مگر اینکه در ملک بیع هست. بیع در ملک. این ساختار برای این ساخته شده، اصلا منطوقاً وضعش برای اینه. حالا برگردیم به اون حرفی گفتید ابو حنیفه. آقای ابو حنیفه اشکالش این بود، میگفتش که لا صلات الا به طهور، شما مگه نمیگید مفهوم داره؟ میگفتیم چرا؟ میگم مفهومش اینه، نماز نیست، اگه طهور هست نماز هست. خب ممکنه طهور باشه ولی قبله نباشه، طهور باشه سجده نباشه، چطور میگی طهور هست نماز هست؟ جواب امام جواب درستیه. امام میگن اصلا این ساختار برای این نیست. این ساختار، البته ایشون به اون بیان منو نگفتن، ولی ایشون میگن این ساختار کلامی، ساختار که لغت میگیم یعنی از نظر تو عربی بهش میگیم هیئت، این هیئت برای این وضع شده که به شما بگی آقا این با او باید باشه، این بیان از اونه. خب ما حاصل سخنمون در این بحث این میشه. پس بیایم شماره 7 رو ببینیم دیگه، اونجا مطرح کردیم ساختار لا یک اسم، الا یک اسم، وضعی متفاوت با وضع سایر جملات دارای استثناء دارد. در جاء القوم الا زیدن معنا چنین است، قوم آمدند زید نیامد. و حکم مستثنا من از مدخول استثناء نفی می شود، یعنی آمدن. در ما جاء القوم معنا برعکس میشه، یعنی قوم نیامده زید آمده. ولی در ساختار یا همون هیئت لا اسم الا اسم معنا به گونه دیگریه. مثلا در لا بی الا فی ملک معنا آن است که بی فقط در ملک واقع می شود، و به این معنا نیست که بی نیست و در ملک هست، یا آقای آخوند تو حاشیه داره بی ممکن نیست و در بی ممکن است. یا در لا صلات الا به طهور معنا چنینه، صلات فقط با طهور واقع میشه. و اصلا معناش به این معنا، یا مثلا لا شجاع الا زید، مراد آن نیست که شجاع نیست و زید موجود است، یعنی زید در عالم موجوده، بلکه مراد آن است که زید شجاع است و تنها شجاع است. مثال دیگرش که کاش می نوشتیم بهترم دل می نشست همین لا سیف الا ذوالفقار، لا فتا الا علی. کسی نمیخواد بگه لا سیف الا ذوالفقار، یعنی آقا هیچ شمشیری نیست و ذوالفقار موجوده. موجود بودن ذوالفقار خاصیتی نداره که. میخواد بگه هیچ شمشیری نیست و شمشیر فقط و فقط ذوالفقار است، ذوالفقار شمشیر است نه موجود است. اونی که تحت لای اسم جنس میبرید، لای نفی جنس میبرید، میاد بعد الا خبر واقع میشه. بعد از الا ما جمله اسمیه داریم، نه جمله تامه، جمله ناقصه داریم. و این دقیقا همان مطلبی است که مرحوم امام مورد اشاره قرار داده بودن، البته طبیعتا به بیان دیگری. خب آقا جمع‌بندی بکنیم مفهوم استثناء رو. حس بحث دیگه ای داره، بحث ازش کجا فهمیده میشه از لا و الا بعدن میرسیم. خود الا ببینید اساس ساختارش برای این وضع شده، اینکه چگونه ادبیاتش رو ببریم بحث دیگه ایست. ببینید از ساختار جمله هایی که دارای عدات استثناء است چنین فهم می شود، البته اگر وضعی مثل لا الا نداشته باشد، که حکم در ناحیه مستثنا اگه هست در ناحیه مستثنامه نیست، اگه در ناحیه مستثنامه نیست در ناحیه مستثنا هست، این مسجله، این هست، البته به شرطی که ساختاری مثل ساختار لا الا نداشته باشه. در لا الا چه خاکی به سرمون بکنیم از نظر ادبی که آقا میگه، یا چگونه ای ازش در میاد، جا خودش رفت یه بحث مفهوم استثنا نداره. ما فقط اینو اشاره کردیم، تو مقاله مفصل نوشتیم رجوع کنید. ما در ساختار لا الا اصلا بحث مفهوم نداریم، بحث استثنا نداریم، بحث مفهوم استثنا نداریم، امام گفته بودن همینم درست. پس در ساختارها، در حیات، جمله هایی که دارای عدات استثنا هستند، یعنی مثلا ما جا عن القوم الا زیدن، اکرم العلماء الا النهات، خب این معنای فهم شده مفصل راجبش حرف زدیم دوستان که این مفهوم نیست، این نمیگفتی مفهوم. چرا؟ چون ما میگفتیم مفهوم یعنی آنچه از وضع ثانویه مضافه فهمیده میشه، این از وضع ثانویه فهمیده نمیشه، بلکه دقیقا مستفاد از وضع اولیه است. اما نه، سه، ممکن است بگوییم این معنا همان منطوقه، که این یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا این هیئت وضع شده برای اثبات حکم در مستثنامن، نفی حکم در مستثنا، یا بالعکس اگه وضع شده برای این اصلا میشه منطوق، اصلا مفهومش نیست. یا بگیم لازمه بیان منطوقه، گوش کن، یا بگیم لازمه بیان منطوقه. لازمه بیان منطوق چیه؟ بگیم وضع شده، وضع و ساختار این جمله، وضع ساختار و هیئت این جمله برای اثبات در ناحیه مستثنا و خروج حکمی، خروج حکمی مستثنا از مستثنامه. اون وقت لازمه خروج اینه که اون حکمو نداشته باشه. اینو مفصل چون دو سه روز پیش گفتم، الانم اصلا سینم اقتضا نمی کنه تکرار نمی کنم، مفصل تکرارش نمی کنیم، ولی گفتیم قبلا، دوباره توجهش بکنن دوستان، اینجا لایب نداره یه بار بگه. ببینید وقتی که وارد بحث شدیم، آقای آخوند نکته‌ای گفته بود، مرحوم مظفری اشکالی کرده بود، دیروز اومدیم یه اشکالی برای آقای مظفر کردیم، همون مطلبه. گفتیم آقای مظفر ببینید، اگر مثل ما قائل شدید به این که مفهوم وضع ثانویه است، که هیچ، اما اگر قائل به وضع ثانویه نشدید، شما میگید و میگید مفهوم ناشی از خصوصیته، خصوصیت، این خصوصیت یا در اثر وضع برای کلام قرار داده شده، یا در اثر وضع قرار نداده داده نشده، بلکه با مقدمات حکمت، با انصراف، با ادله عقلی آمده. اگر این خصوصیت رو شما لحاظ میکنید، اینجا آیا این خروج حکمی، دوباره بگم، آیا این هیئت وضع شده برای اینکه کلام حکم در مستثنامن هست و در مستثنا خارج است، از این خروج، خصوصیت خروج شما لازم بیانش چیه؟ لازم بیانش اینه که حکم در مستثنا نیست. اگه اینو میگید، این میشه مفهوم طبق نظر شما، طبق نظر ما نمیشد، طبق نظر شما میشد، اما میشد مفهوم وضعی. اگر میگفتید نه این از باب این نیست، بلکه مستقیما وضع شده برای اینکه حکم در مستثنا من هست در مستثنا نیست. این دیگه اصلا مفهوم تا با نظر شما هم نمیشه، میشه منطوق. بحثش دیروز گفتیم، دوباره رجوع کنید، سه رو بخونو یه بار دیگه. ممکن است بگوییم این معنا همان منطوق است، و ممکن است بگوییم این معنا لازمه بیان منطوق جمله است. تو برگه های روز گذشتمون هست مطلبش، اونجا نوشتم. خب چهار، آقا اینا رو گفتید، بله. ببینیم آیا با این حال میشه قائل شد به این که جمله استثناء مفهوم دارد؟ نه، مع الاسف نه. چرا؟ چون جمله استثناء بیش از حکم شخصی رو ثابت نمی کنه. چهار رو ببینیم، اما با این حال به نظر می رسد نمی توان از استثناء معنایی فراتر از نفی یا اثبات حکم شخصی استفاده کرد. یعنی اگرچه لا تکرم العلماء الا الفقها، جمله رو دقت کنید، من به شما میگم لا تکرم العلماء الا الفقها، این ثابت میکنه اکرام علماء حرام است، لا تکرم، اکرام فقها حرام نیست. ولی این بیش از این ثابت نمیکنه حرمتی که از ناحیه علم میامد در رابطه با فقها ها نیست، اما ممکنه از ناحیه دیگه حرمت بر اینا بیاد. و اگرچه اکرم العلماء الا النهات ثابت نمیکنه، ثابت میکنه که اکرام علماء واجبه، اکرام نهات واجب نیست، بله، ولی این دو جمله بیش از این ثابت نمیکنند که آن حرمت اکرام که از ناحیه عالم بودن برای فقها میتوانست ثابت باشد منتفی است، یا آن وجوب اکرام که از ناحیه عالم بودن برای نهات میتوانست ثابت باشد منتفی است. منافات نداره با اینکه به سبب دیگه مثل فسق اکرام فقها حرام باشه. گفت الفقها امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، قیل و ما دخول هم فی دنیا قال اتباع هم السلطان، یا به سبب دیگری مثل عدالت اکرام نهات واجب باشه. گفته لا تکرمل، گفته اکرم العلماء الا نهات، نهات من حیث عالم بودن اکرامشون واجب نیست، درسته، اما چون عادلا ممکنه اکرامشون واجب باشه. پس ما وقتی میخواییم مفهوم رو بگیریم باید بتونیم نفی سنخ کنیم، اینجا نمیتونیم نفی سنخ کنیم، نفی شخص میکنیم، و این نکته ایست که معمول فقهای نسل قبل نگفتن. اما پنج، اگر در صورتی توانستیم به سبب وجود اطلاق مقامی ثابت کنیم که گوینده در مقام آن بوده که تمام آنچه درباره وجوب اکرام زید مطرح سنخش رو توضیح بده، می توانیم از استثناء ثابت کنیم که حکم در ناحیه مستثنا به نحو مطلق، یعنی سنخ حکم، سلب شده است. فردا